بسم الله الرحمن الرحیم. من بدون مقدمات برم سر اصل بحث. موضوع سر اینه که قلمرو فقه تا کجاست و آیا شامل امور معنوی هم می شود یا نه؟ امور قلبی، افعال جوانهی هم میاد در قلمرو فقه یا نه؟ و فقها چه کردن تا حالا؟ برای شروع اول من تعریفی رو از فقه عرض میکنم خدمت شما. عرض کنم که شهید اول می‌فرمایند در ذکرا که الفقه لغتاً الفهم و هو العلم، یه توضیح میدن و بعد میان سراغ معنای عرفی یا اصطلاحی فقه که الان به چه معنا تلقی میشه. فقه العلم بالاحکام الشرعیه العملیه عن ادلتها التفصیلیه لتحصیل السعاده الاخرویه. کافیه، حالا بعد یه توضیحی هم بعدش میدن. پس علم به احکام شرعی است، احکام شرعی عملی، اعمال مکلفین برای تحصیل سعادت اخروی. در مجموع حالا من در این مقاله ناقصی که فرستادم برای همایش و تکمیل نرسیدیم بکنیمش، از مجموع تعاریفی که فقها فرمودند در تعریف فقه چند تا نکته در میاد. یک، هدف فقه تبیین احکام تکلیفی مکلفینه. دو، تأمین سعادت ابدی و نجات اخروی است. سوم، موضوع فقه اعمال مکلف از حیث اقتضاء احکام شرعی و حالا یه سری موضوعات خارجی که مرتبط میشن به افعال مکلف. اما در عمل ما میبینیم که فقها دو تا رویکرد مختلف رو پیدا کردن در مواجهه با این علم فقه و موضوع فقه و قلمرو به فقه. یه گروه انحصارگرا شدن، یعنی آمدن فقط به اعمال ظاهری پرداختند و اعمال جوانهی و قلبی رو صرفاً از باب ضرورت بهش رسیدن، رسیدگی کردن، بهش توجه کردن. مثلا بالاخره در اعمال ظاهری نیت شرط بوده، دیگه مجبور شدن نیت رو هم گفتن، و الا اگه پا نمی داده و مجبور نمی شدن نمی گفتن. اگه اعمال ظاهری و جوارحی الزامی رو ایجاد نمی کرده براشون، وارد اون اعمال افعال قلبی و جوانحی هم نمی شدن. این موضوع رو عبدالعلا سبزواری در کتاب مهذب الاحکامشون بیان کردن که فرمودن رویکرد غالب فقها اینه که به این مسائل ظاهری پرداختن و اون افعال جوانحی رو واگذاشتن به علم اخلاق، و این کار 100% اشتباهه، چون اصلا اخلاق که جای احفق رو نمیگیره. حیثیتی که به اخلاق اختصاص داره و به موضوع از اون حیث نگاه میشه کاملا متفاوت است با اون حیث فقهی و حیث شرعی. لذا الزامی هم که در میاد الزامات کاملا متفاوتی است، از دو سنخ جداست. شما موضوعی که الزام اخلاقی دارد اگر بخواید بهش الزام شرعی نسبت بدید چه بسا بدعت مطرح بشه. لذا الزام اخلاقی با الزام شرعی دو سنخ مختلفن، فهمش هم با هم متفاوته و اصلا نقش عرف در تشخیص اینها متفاوته. عرف در احکام شرعی یه حد و حدودی داره، ولی در اخلاقیات اون حد و حدود خیلی وسیع‌تره. بالاخره از باب حسن معاشرت و آداب اجتماعی و مروت و اینجور چیزا یه حد و حدودی میذارن روی فقه و بعد اخلاق. یعنی عرف هم اگه ما بخوایم بیاییم بذاریم وسط، قلمرو این که ما حسن و قبح اخلاقی بخوایم تشخیص بدیم یا باید و نباید، واجب و حرام فقهی، خیلی متفاوته. تو اخلاق دست ما بازه، راحت میتونیم آقا این کار خلاف اخلاق، نکن این موضوع، اینجوری نذار، اینجوری باید بذاری جلو مهمون، زشته مثلا. حالا ممکنه بگیم این آداب با اخلاق فرق میکنه، ولی به هر حال ما تو اخلاق خیلی راحت‌تر، قلمرو عقل خیلی وسیعه، یه دو چهار تا میکنیم میگیم آقا این خوب است، این بد است، این کارو بکن، اون کارو نکن. ولی تو فقه انقدر دست ما باز نیست، به خاطر اینکه سنخ الزامات اخلاقی و الزامات فقهی فرق میکنه. اونجا شما باید حجت شرعی داشته باشی بتونی نسبت بدی به شارع. لذا اینکه ما بیایم بگیم خب اون مباحث رو گذاشتیم اخلاقی ها بهش بپردازن، اصلا غلطه، معنی نداره. اگر جا دارد که فقیه بپردازه بنابر روش اصولی موجود، خب باید بهش بپردازه. این نکته اول، که این تفکیک اینا بر اخلاق مربوط شه باید دلیل شرعی داشته باشه. اگرم بگیم اون مباحث رو میشه از نگاه فقهی هم بهش نگاه کرد و بیاریم و همونی که اونا میگن خوبه، یعنی مستحبه، اینا یه مقدار احتیاط داره. حالا بحث تسامح در ادله سنن و ما چقدر بپذیریم نپذیریم به میان میاد. تازه باز تسامح در ادله سنن هم میره سراغ اونایی که براش نقل داریم، اونجایی که عقل تشخیص میده یا عقلم تشخیص نمیده، عرف میگه خوب بد، اونجا شما میخوای چه حکم فقهی رو بار بکنی. میخوام بگم اخلاق و فقه دو تا حیث جدا هم. شما نمیتونید یکی رو جایگزین دیگری بکنید، به خصوص اخلاق رو به هیچ وجه نمیشه جایگزین فقه کرد. عرض شد خدمت شما که ولی ما یه روی کرده عام هم داریم، در واقع یه نوع شمولگرایی که میاد در مقابل اون روی کرده انحصارگرا، میگه که قلمرو موضوعات فقهی فقط افعال جوانحی نیست، افعال جوارحی هم هست. به نظر میاد بعضی از فقها با نگاه بازتری به این موضوعات پرداختن و یه مقدار مسائل مختلف جوانحی رو وارد کردن و این بر میگرده به اون شاکله شخصیتی خود اون فقها. مثلا مرحوم کاشف القطا سید جعفر، من دیدم یه بار تو مجموعه آثارشون جستجو میکردم، خیلی شیخ جعفر خیلی ایشون مثلا مباحث معنوی رو وارد میشن. خود مرحوم سید یزدی هم در عروه، ببینید در باب درباره توبه چه فرمایشی دارن: اعلم ان اهم هذه الامور و اوجب الواجبات التوبه من المعاصی و حقیقتها الندم و هو من الامور القلبیه ولا یکفی مجرد قوله استغفر الله بل لا حاجت الی مع الندم القلبی و ان کان احود و یعتبر فیها العزم على ترک العود الیها. و حالا باز توضیحاتی دارن، میگه اصلا استغفار لازم نیست، واجب همین پشیمانی قلبی و درونی است و این فعل قلبی است و از اوجب واجبات هم هست. خب این کاملا الان اومد تو افعال جوانهی و ما چقدر موضوعات مثل این داریم. اگر ما توبو الالله داریم و امر داله بر وجوبه است، خب توکل الالله هم داریم، وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا هم داریم، با تأکید هم داریم که اون حالت انقطاع به سوی خدا رو حاصل کنید. اینا چی میشه؟ اینا الان کجای فقه هن؟ چرا مثلا ما اومدیم در باب بعضی از فروعات فقهی مفصل بحث کردیم ولی این که امر صریح دارد در کلام الله هم وارد شده، اینها رو ما بررسی نکردیم. یا مثلا فلا تخشوهم وخشون، شما ببینید اینا همینجوری عرض کنم که گاهی اوقات هم توصیفات ابلغ از امر داریم که عجیبه و کاملا هم موضوع معنوی است. من یه نمونش رو مثال بزنم: اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض. آقا یه فقیه در مواجهه با این چه برداشتی میکنه؟ خدا داره میپرسه از ما، این چه نوع استفهامی است؟ آیا نگاه نمیکنید به ملکوت آسمان ها و زمین؟ اگه این بیان در افعال ظاهری بود، ما برداشت نمیکردیم که آقا نظر کردن در ملکوت آسمان و زمین مستحب است، واجب است، بالاخره یکی از ایناست. حتی اگر این امرها به هر دلیلی دال بر وجوب و استحباب هم نیست، بر مقتضای اون روش اصولی و مباحثی که ما در بحث الفاظ داریم، فقیه شأنشه که بررسی کنه بگه آقا به این دلایل اینا خارج از موضوع بحث نمی‌کنه. بالاخره امر وارد شد، خواهیم چیکار کنیم با این امر؟ بعد اون وقت حالا اون بحث سعادت اخروی رو هم شما در نظر بگیرید که در تعریف فقه آوردن و ما آیات متعدد داریم که اصلا آقا اعمال ظاهری شما رو خدا بخشید، قلبتون مهمه. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن ما یؤاخذ ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. اینه که حساب کتاب میاد روش سعادت اخروی اینجاست. یا اونجایی که مثلا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. لیس علیکم جناح فیما اخطأتم به ولکن ما تعمدت قلوبکم. اونجا گناه حساب میشه. اونجا تو ترازو میاد و سبک و سنگینیش معلوم میشه. حالا بحث‌های مختلفی هست که ما اگه اون سعادت اخروی که مهم است بخوایم تبدیلش کنیم به یک مبنای کلامی برای فقه. اگه صرفاً یه اعتقاد مثلا یه بحث اخلاقی باشد که سعادت بحث کلامی باشه که سعادت اخروی چیست و چگونه است و این حرفا بماند. ولی اگر می‌خوایم ازش نتیجه عملی بگیریم تبدیل میشه به مبنای کلامی فقه و اون موقع با توجه به آیات و روایات موجود به نظر میاد که افعال جوانهی اتفاقاً خیلی مهمتر از افعال جوارحی و ظاهری هستند. و چرا فقها بهش نپرداختن؟ اینجا آیا کوتاهی از طرف فقها صورت گرفته؟ من دیگه روایات و ادله عقلی و اینا رو میذارم کنار. آیا جمع‌بندی میخوام بکنم؟ آیا کوتاهی از طرف فقها صورت گرفته؟ باید میپرداختن به این احکام؟ چنان که در وسائل ما مثلا باب وجوب توکل علی الله داریم، اعتصام بالله داریم، خوف بالله من الله داریم، یا خوف بالله و مثلا حرمت حب دنیا و اینا. عرض من اینه که نه، فقها اشتباه نکردن که به این موضوع نپرداختن. اگر میپرداختن اشتباه بود، چون که زمینه لازم رو هنوز پیدا نکرده بودن برای پرداختن به این امور. شما دقت بکنید الان ما میگیم که حالا سیدم که فتوا دادن توبه واجب است، شما شب جمعه میشه میخواهید بلند شید برید مثلا حرم از مسعود دعای کمیل مناجات فضای خوب توبه بکنید، میرید میشینید اونجا، اصلا نمیشه. یا یه موقع میخواهید توکل به خدا فرض کنیم واجب مستحب امر بهش وارد شده، میخواهیم توی یه کار توکل کنیم، نمیشه. یه موقع خیلی راحت توکل میکنیم، آرامش داریم، میریم جلو، پیش میریم. یه موقعی نمیشه دیگه، به هم میریزیم، اون آرامشه پیدا نمیشه، توکل صورت نمیگیره. مشکل اینجا چیه؟ مشکل اینه که تو موضوع شناسی فقیه ما دیده دستش خالیه. اینجا ما نیاز به یه علم دیگری داریم به نام معنویت. متخصص معنویت کسی که این احوال قلبی رو میشناسد، این فرایندهای درونی رو میدونه و این تو عرفان عملی نیست. حالا الان فرصت نیست من تمایزها رو عرض بکنم. این بحث نشانه شناسی تجربه معنوی که این مقالهش تو چکیده های من اومده، اینا تجربه های معنوی است. ببین یک آنی وجود دارد در رابطه قلبی ما با خدا، در التفات ما به خداوند، فهمش آقای خراسانی، که اون آن میشه ندم، توبه. یه آنی وجود داره میشه توکل، یه آنی وجود داره میشه تبتل. از همه چیز میبری، فقط توجهت به خداست. اون آن آیا در اختیار ماست؟ تجربه فعلی ما شاید بگه نه. من الان تمامش میکنم، ببخشید. من میخوام این جمله آخر بگم. نیست علم، ولی گاهی اوقات میتواند بشود. ما ممکنه مقدماتی رو فراهم بکنیم، انجام بدیم، آمادگی هایی به وجود بیاد، اون آن در اختیار ما قرار بگیره. حالا صحبت سر اینه، اگر اون امری که به این موارد شده رو ما بخوایم یه خود فقیهانه بررسی بکنیم، دال بر وجوب یا استحباب، حالا این دال بر وجوب بگیریم که ازهره، حالا اون مقدماتی که ما رو به اون مرحله میرسونه برای توبه و توکل، اینها واجب است از باب مقدمه وجوب یا از باب مقدمه واجب؟ چون ما میتونیم کارهایی بکنیم که اون حال توبه بیاد دست خودمون، اون حال توکل بیاد. یه مقدار تمرین معنوی میخواد، برنامه‌های درونی داره. آیا اونها واجب است؟ اینجا حکمش چی میشه؟ جمع‌بندی نهایی این که علم فقه ما فعلا در همون قلمرویی که پذیرفته مسئولیتشه نتونسته درست نقش ایفا کنه و همه ابوابو بهش برسه، به خاطر اینکه علم دیگری به نام معنویت نبوده که موضوع شناسی کنه برای فقیه.
خیلی متشکرم.